ماشي صبوري نكون كياس لي ما عندي البيبوري بيا شبه باران بدماني بيابا بيا قصدي الببر هواي هجران چی مدت از تو جدایم دفش های دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم میان این همه مردمی عالم عزیزی و عزیزی از برایم بیا به قصد دوری به پاداشی صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیام با قصد دوری با پاداشی صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران با دامانی بیابان بیا از دل ببر هوای هجران بیا از دل ببر هوای هجران
یک نواری ویدیویی نو در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که نشان می‌دهد سپاه پاسداران ایران دو موشک به سوی هواپیمای مسافربر اوکراینی پرتاب می‌کند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مقام‌های ایران به مدت 3 روز پرتاب موشک به این هواپیما را انکار کردند و سقوط آن را نقض فنی گفتند، ولی پس از واکنش گسترده جهانی به این قضیه سپاه مشترک نیروهای مسلح ایران روز شنبه اعلان کرد که نیروهای هوایی سپاه این هواپیما را قصداً سرنگون نکرده است. در حالی که امیر علی حاجی زاده فرمانده هوایی سپاه از پرتاب تنها یک موشک به این هواپیما خبر داده بود، ولی نوار نو که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد نشان می‌دهد که دو موشک در فاصله تقریباً 30 ثانیه‌ای به هواپیمای اوکراینی پرتاب شده است. بر اساس این ویدیو هواپیمای اوکراینی با وجود هدف قرار گرفتن فوراً سرنگون نمی شود، بلکه با چرخیدن در اطراف فرودگاه آتش گرفته و چند دقیقه بعد می ترکد و در اطراف یکی از دهه ها سرنگون می شود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با تایید این ویدیو گفته است که محلی که این نوار برداشته شده است در نزدیکی یکی از پایگاه های نظامی ایران می باشد. قبلاً گزارش شده بود که دستگاه ارسال کننده سیگنال هواپیما پیش از سقوط آن از کار مانده بود و همین مسئله احتمال نقض فنی را به میان آورده بود. حالا مشخص شده است که دستگاه فرستنده سیگنال هواپیما با پرتاب اولی موشک از کار افتاده بود و پس از پرتاب دوم که 23 ثانیه به صورت می گیرد هواپیما سرنگون می شود. دستگاه فرستنده سیگنال دستگاهی می باشد که هواپیماهای تجارتی و مسافربری از طریق آن به طور دائم به رادارهای فرودگاه سیگنال فرستاده خود را معرفی میکنند. پیش از این یک نوار ویدیویی از پرتاب یک موشک به این هواپیما نشر شده بود. طبق ارزیابی ها فردی که این نوار را گرفته بود بعد از آن که متوجه پرتاب موشک اول می شود با دوربین یا موبایل خود صحنه پرتاب موشک دوم را ثبت کرده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز سه‌شنبه 14 ژانویه خبر داد که قرارگاه حصار الله فردی را که نوار برداری کرده بود بازداشت کرده است. سخنگوی دادگاه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد در رابطه با سرنگونی این هواپیما چند نفر بازداشت شدند، ولی هیچ جزئیات درباره این افراد و جایگاه نظامی آنها در سپاه ارائه نکرد. اوکراین و کانادا خواستار شفافیت در بررسی این حادثه شدند. وزیر امور خارجه اوکراین روز دوشنبه به خبرگزاری ریتز گفته بود که همه افراد وابسته در این حادثه باید پاسخ دهند. حسن روحانی پرزیدنت ایران روز سه‌شنبه 14 ژانویه سرنگونی این هواپیما را یک خطای دردناک و نابخشیدنی خواند و گفت که در این داستان نمیتواند فقط یک نفر گناهکار باشد. او از قوای عدلیه ایران خواست که یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به این حادثه تشکیل کند. آقای روحانی گفت:
اولا قول میدم دولت با همه توان و امکاناتش پیگیر این مسئله باشه. مسئله قوه قضاییه باید یک دادگاه ویژه با یک قاضی عالی رتبه و ده ها کارشناس تشکیل بده.
هواپیمای بوئینگ اوکراینی روز 8 ژانویه در اوج تنش ایران و آمریکا در پس منظر قتل فرمانده نیروی قدس قاسم سلیمانی با 176 مسافر و هیئت پرواز در نزدیکی های تهران سرنگون شد. اکثریت مسافران ایرانی ها و شهروندان کانادا بودند. مقامات ایران بعد گذشت چند روز گفتند که هواپیمای مسافربر را هواپیمای دشمن پنداشته تصادفاً زدند. بعد اعتراف مقامات در روز 11 ژانویه ایران شاهد تظاهرات مردمی در چند شهر کشور شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در ازبکستان پیشنهاد کردند که برای سرپیچی از همکاری با خبرنگاران و مانع شدن برای گرفتن اطلاع مقامات تا $115 آمریکایی جریمه شود. در تاجیکستان نیز قانونگذاری برای سرپیچی از همکاری با رسانه‌ها مجازات را پیش بینی کرده است. اما به گفته صاحب نظران به دلیل نبود اراده سیاسی مقامات بلندپایه این مقررات صرف نظر می شود. جزئیات این موضوع را من زرنگزی نوروز شو برایتان پیشنهاد می کنم. بنا به اطلاع بخش ازبکی رادیوی آزادی، در ازبکستان بررسی وارد کردن تغییرات به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری شروع شده است که اصلاح ماده 197 این قانون را در نظر دارد. طبق این اصلاح قانونگذاری، من بعد دخالت، ممانعت در فعالیت قانونی یا مجبورسازی ژورنالیست به پخش اطلاع و همزمان ندادن اطلاع، بازخواند به اساس مجوز یا بازخواند آن و مصادره تجهیزات فنی خبرنگار به مبلغی از 2 تا 5 نشانداد حداقل جریمه می شود. فعلا در ازبکستان یک نشانداد حداقل برابر 223 هزار سوم یا $23 آمریکایی می باشد. محاکمه این تغییرات تا 28 ژانویه سال جاری ادامه خواهد کرد. رجب میرزا، خبرنگار مستقل تاجیک، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از 10 سال به این سو در تاجیکستان قانونها و دستورهای رئیس جمهور تصویب شده است که برای سرپیچی از همکاری با خبرنگاران مجازات سنگینی را پیش بینی می کند. اما به گفته وی این همه مقررات از سوی مقامات تاجیک صرف نظر می شود. رجب میرزا افزود:
در تاجیکستان در ماده 162 کدکس جنایتی تاجیکستان که بخشیده شده است با مانع اگذاری به فعالیت ژورنالیست و کارمندان وسطای اخبار عامه، جزای بسیار سخت هم مقرر شده است. اما کسی دنبال اون نمی رود و یکان بارم ما ندیدیم که مثلا کدام از ژورنالیست ها یا یکان سازمان ژورنالیستی برای مانع پیش آوردن به فعالیت ژورنالیست با پرکوراتوری سود مراجعه کرده باشد.
اما نوریدین قرشیبایف، رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان یا ننسمیت، بر این نظر است که یکی از تغییرات در فضای اطلاعی کشورهای آسیای مرکزی به تاجیکستان نیز به تاثیر نخواهد بود. هرچند به گفته جناب قرشیبایف، در گذشته تاجیکستان در مسائل همکاری میان دولت و رسانه ها در میان کشورهای منطقه پیشرو بود و افزود:
مقصد از این زیرساخت‌های حقوقی ما مستحکم کردن همکاری میان رسانه ها و مقامات دولتی بود. ولی متاسفانه منصبداران سطح گوناگون و مقامات بیشتر به این چیز سهل‌انگاری میکنند و از این خاطر و هم وضعی دسترسی و اطلاعاتی و هم همکاری میان استای اخبار ما و مقامات خیلی کاهش یافته است.
عبدالملک قادیرف، رئیس نمایندگی سازمان آمریکایی اینترنیوز در تاجیکستان، با رادیو آزادی گفت که طبق معمول هر روند در همسایه کشور حتما به کشوری دیگری تاثیر رسون می باشد. با گفته ای جناب قادیرف، محض خطر شدت گرفتن روند اسلامی گرایی در دهه 1990 در تاجیکستان، کشورهای همسایه را وادار کرد که علیه چنین روند در کشور خود اقدام کنند. جناب قادیرف افزود:
تاجیکستان متاسفانه امروز کوشش کرده استفاده است که همه اون تجربه هایی که برای تقویت کردن قدرتی الیت های حکمران مساعدت میکنند، این تجربه ها را قبول میکنند، ولی تجربه هایی که برای آزادی ها روانه شدند یا که مساعدت میکنند، اونا را نمیشه قبول میکنند. و خصوص در پیشاروی انتخابات هایی که ما این سال داریم.
در همین حال تاجیکستان در شاخص آزادی مطبوعات در سال 2019 هم از میان 180 کشور در جای 161 قرار گرفته است. فضای آلوده به ترس روزنامه‌نگاران را از بازتاب موضوع های حساس باز می‌دارد، گفته است خبرنگاران بدون مرز. این سازمان از فشار با رسانه های بین المللی نیز یادآور شده است.
در بازی های سیوم زمستانه اولمپیی نورسان در لازانا، منتخب میزبان شویتسریا با کسب 13 مدال در مقام اول قرار دارد. اولین مسابقه آید به فوتزال میانی دختران تا 19 ساله با پیروزی دسته دوشنبه به پایان رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در بازی های سیوم زمستانه اولمپیی نورسان در لازانا، بعد نتیجه گیری 5 روزی مسابقات، منتخب شویتسریا با کسب 13 مدال از آن جمله 5 نشان طلا در مقام اول قرار دارد. منتخب روسیه با کسب 11 مدال من جمله 5 نشان طلا مقام دوم و منتخب ژاپن با کسب 5 مدال که 3 تاش طلا است مقام سوم را اشغال کردند. تا حالا ورزشکاران نورسی 20 کشور مدال گرفتند. بجز از ورزشکاران شویتسریا، روسیه و ژاپن، باز نمایندگان 9 کشور شویتسیا، فرانسه، آوستریا، نیدرلند، ایتالیا، اسپانیا، نروژیا، کره جنوبی و لهستان با مدال های طلا سرفراز گشتند. بغیر از ورزشکاران روسیگی در این بازی ها باز نمایندگان 2 کشور سابق شوروی، بلاروس و گرجستان یک تایی مدالی برینچی به دست آوردند. در بازی های سیم زمستانه اولمپیی نورسان از کشورهای آسیای مرکزی تنها تاجیکستان شرکت ندارد. از قزاقستان 25 ورزشگر، از قرقیزستان 2 ورزشگر، از ترکمنستان و ازبکستان 1 نفری به اولمپیاد زمستانه راحت گرفتند. ولی تا حالا از این کشورها کسی مدال به دست نآورده است. بازی های سیم زمستانه اولمپیی نورسان در لازانا 22 ینوار به انجام می رسد. در بازی ها بیش از 1800 ورزشکاری نورسی نزدیک 80 کشور از روی 16 نمودی ورزش برای 81 مجموعی مدال ها مبارزه می برند. خبر دیگر، اولین مسابقه آید به فوتزال میانی دخترانی تا 19 ساله که در دایره چورابینی ها بخشیده به سال فوتزال در تاجیکستان دایره گردید با پیروزی دسته دوشنبه به پایان رسید. در این مسابقه که در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان برگزار شد، 4 دسته منتخب منطقوی شرکت داشت. دسته دوشنبه که در هر 3 بازی غالب آمد با 9 امتیاز مقام اول را کسب نموده با مدال های طلا سرفراز گشت. دسته شهر و نواحی تابعی مرکز که با 6 امتیاز جای دوم را اشغال کرد با مدال های نقره مکافاتانیده شد. مدال های برنجی برای جای سوم با دسته خطلان که 3 امتیاز گرفت تقدیم گردید. زیبا گسیموا مربی دسته دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من اولا میخواستم بگویم که از روی نتیجه گیری این مسابقه انتخابی نامزدها به دسته منتخبی زنانه فوتزال تاجیکستان انتخاب کرده شدند. آنها در هیئت دسته منتخبی دختران تا 19 ساله جمهوری در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی اشتراک میکنند. دختران ما هنوز در بازی فوتزال تجربه کافی ندارند. بنابراین به ما ضرور است که تمرین را بیشتر نموده به مسابقه خوبتر آماده شویم.
Нормально подготовиться к этим соревнованиям.
Аввалин мусобиқаи қаҳрамонии созмони футболи Осиёи марказӣ оид ба футзал аз 24 то 29 январ дар Душанбе барпо мегардад. Дар ин мусобиқаи минтақавӣ дастаҳои мунтахаби духтарони зери 19 солаи Афғонистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон, Узбекистон ва Ирон ширкат хоҳанд кард.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روح الله هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمانی امروزی ما هستند علیم جان بوبایف، وکیل پارلمان و رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان.
علیم جان بوبایف 5 ژانویه سال 1952 در دهه نیلوی ناحیه حصار تولد شده است. در 15 سالگی مکتب میانه را ختم کرده، در سن 20 سالگی دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را از روی اختصاص مهندس به اتمام رسانیده است. فعالیت مهنتی را همچون اسیستنت کافدرای اقتصاد و تشکیل استحصالات در دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان شروع کرده تا به رکتر دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان، دایرکتور پژوهشگاه تحقیقات علمی نقلیات وزارت نقلیات، ریکتری دانشکده نقلیات، ریکتری دانشکده اقتصادی تاجیکستان و دایرکتری پژوهشگاه اقتصادیات و مردم شناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان ادامه داده است. سابق وزیر نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان بود، مؤلف بیش از 100 مقاله و کتاب و رساله علمی میباشد. اویلادار، صاحب 8 فرزند.
علیم جان بوبایف، رئیس همکنون سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که آخری ماه دکبر از مقام خود استعفا داد، دلیل رفتنش را خالی کردن جای برای جوانان عنوان کرد. او میگوید باور دارد در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی نامزدها از این حزب پیروز و به پارلمان راه می‌یابند. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان سال 2005 در عرفه انتخابات پرزیدنتی سال 2006 تأسیس یافت و از زمان تشکیل شدنش تا امروز رهبری آن را دکتر علم‌های اقتصاد علیم جان بوبایف بر عهده داشت. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در حال حاضر بیشتر از 30,000 عضو دارد.
خوش آمدید. و نخست سوال ما این است که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان میگفتید.
عموماً 5 سالی که ما در پارلمانی جمهوری تاجیکستان فعالیت داشتیم، این یک مکتبی سرکرانی سیاسی برای من بود، مخصوصاً زیرا که در اینجا هم وضعیتی همروزه اقتصاد ملی تحت تحلیل و نظارت قرار می گیرد، دیگر طرف تحلیل قانون هایی که قبول کرده شدند و قانون هایی که فعالیتی سست دارند یا فعالیت ندارند و آشکار کردن سبب های اجرا نشدن قانون ها و تغییر ها وارد کردن. همه وکیل های پارلمان وابسته به همون سمتی تخصصی بلند دارند، وابسته به همین فعالیت داشتن. بغیر از این، من در مدت 5 سال همچون رئیسی کمیسی اکولوژی مجلس نمایندگان فعالیت داشتم. کمیسی ما از 17 نفر، یعنی کمیسی کلانترینی مجلس نمایندگان به شمار می‌رود، از 17 نفر اعضای بارد بود و پیوسته مسئله های مبرمی اکولوژی تحت نظارت ما قرار داشت. هر یک سند از لحاظ اکولوژی بیان که اکسپرتیزه کرانده می شود، دیده برانده می شود تا چند دوزه همین ها و محیط زیستی ما تأثیری منفی ندارند.
چرا از رهبری حزب اصلاحات اقتصادی استفاده دید؟
از روزی که حزب قبول کردم، مردم باوری کردم، من 15 سالی رسا گذشت سپری شد. در این مدت البته این یک چیزی نو بود برای من، برای همه اعضایی که با ما بودن، همه جوان ها، اکثرا علم های اکادمی، علم های جمهوری تاجیکستان، علم های دیگر دانشکده، دانشگاه های کشور در بر می گرفت. البته در این مدت شاگرد های زیادی ما تربیت کردیم، از جوان ها بیشتر جوان ها تکم می کردیم و امروز مرحله رسید که جوان ها بیشتر باید خودشان نشان دهند. بیشتر البته ما از جهت متدی و متدولوژی گوییم اگر اونها راهنمایی کنیم، فعالیتی روزمره اونها برده توانند. خیلی من هم مکنون باز من قریب نزدیک به 70 عمرم رسیدی سال است. اون طرفش من میخواستم که فعالیت اینها یک نظارت داشته باشم، بینم که چقدر فعالیت میکنند. و همه روزه با رئیسی ناو شاگرد ها صحبت داریم، اون کسایی که به حوزه های یک مندتی امور جمهوری نامزد نام نمیشد ایستادن، با اونها رابطه همه روز با تلفنی.
میشود گفت که رفتن شما از رهبری حزب رفتن از سیاست است؟
به فکرم نیه، چون که علمی که ما داریم علمی اقتصاد این خودش با 300 وابسته است، یعنی که ما برنامه های اقتصادی تطبیق سیاستی دولتی و کار کار میکنیم، پیشنهاد میکنیم که مثلا دولت باید چی عمل های باید و سامان رسد تا اینکه همین کمبودی هایی که در جامعه وجود دارند اقتصاد وجود دارند این از من برس شد.
باور دارد که در انتخابات نوبتی پارلمانی هم نماینده های حزب شما پیروز می شود؟
بله، من 100% باوری دارم، چون که همین نامزد هایی که ماندیم اونها دکتر های این خورترین هست گوییم که کمترین هست نامزدی این.
بعضی از تحلیلگران میگن که برفتن وکیل هایی که 5 یا 10 سال در پارلمان بودن هرچی بیشتر اونهای به پارلمان میگن که خاموش هستن و از این پس هم پارلمان یک پارلمان خاموش و بحث خواهد بود.
من به این عقیده پورا راضی شده میتونم، هرچند که یک کمی این چیز میتواند اساس داشته باشد، لیکن ما باید از نقطه نظری موقع پارلمان در ساختار سیاسی کشور باید سخن کنیم. کشوری ما کشوری پریزیدنتی است، بنابر همین اینجا گویم که نفوذی اساسی سیاست اساسا پریزیدنت پیش میبرند. پارلمان گویم که یک کمک رسان یک با پیش برد سیاسی پریزیدنت است، بنابر همین خواهیم نخواهیم ما پارلمان با حکومت همکاری میکنند. که فرض کنید که یک قانون خلق میکنند که حکومت باید اجرا کردن نمیتونه، از اون قانون خلق کردن چی نفع کی باید اجرا نشونده است؟ بنابراین ما بسیار مسئله های خواهیم نخواهیم با حکومت اجرایی که اجرا کننده هستند اونها موافقه میکنند، در موافقه کار فعالیت میشود. بنابراین اگر بگیم که همین موافقه کردن و بر هم دیگر کار کردن اگر این مثلا سستی پارلمان باشد، اگر این من فکر نکنم نیست برعکس.
شما عضوی کمیته اقتصادی و مالی پارلمان بود و به هر حال با فرق از وکیلای دیگر در مورد بالا رفتن انداز و مسائل اقتصادی واکنش های شما هم شنیده میشد. و آیا واقعا این بالا روی ها برای پر کردن بودجه بودن؟ اگر ها و چرا بعضی از شرکت ها از پرداخت انداز آزاد میشدن؟
من انداز باید همین رشد اقتصادی هوسمند کند. وقتی که انداز از یک سطح معین بالا می رود این گریز از انداز به وجود می بیاد. اگر ما از نقطه این نظری فایده ناکی که امروز اقتصادیات ما در این ساحه در سایه دیگر مثلا سایه سیاسی سایه تجارتی چند فایده دارد، امروز ما در اقتصاد تاجیکستان دقیق نمیدانیم که چند فایده فایده ناکی این ساحه است، چون که ارزش اصلی محصولات بسیار وقت نادرست حساب می شود. قانون درباره نرخ گذاری وجود ندارد که چی خواهد در آنجا خراجات ها جا میکند. همین طور خراجات های استیصالی ما نسبت دیگر کشور ها بعضی تحلیل که ما خودم شخصا کردم از 40 تا 46 فایده زیاد است. این یک اندازه رخواهد فضیری استیصالات کم میکنند و همون درامت هایی که فایده که باید به وجود میرفت اینا به شخص های علاویده میرفت گریزی انداز به وجود میبیاد. بنابرای همین باید این صورت ساده کرده شد. امروز در اقتصادیات ما من نمیدونم که کدام صاحبی از 15 فایده زیاد فایده نکی داشته باشد.
درباره مهاجران گپ رفت و خود شما درباره این قشر جامعه چی نظر دارید؟
نه البته اینم یک صادراتی مال گفتن ممکن قوی کاری این مال است. مثلا مهاجران مثلا که خیلی سالهای بود که تا 4 میلیارد دلار به کشور مورد میشن مبلغ به موضوع ما اصلا از همین صبح گردش میکنن. ما مبلغ از اونجا میبیاد مالوی ارزان خوب از ایران و ترکیه و از کتای وارد میشنن وارد میکرده میشنن باید بزرگ کردش. خیلی این بعضی دشواری که این در اقتصادیات روسیه کمتر تاثیر کرد به ما هم یکی حوزه تمایلی باز سیاسی یک مدت کم بود حوزه باز چیز اساس برخور میشد با زیاد هم میشد. دیگر مثلا واسه به موجود این دیورسیفیکاسی فعالیت اونها یک روسیه و اگر وای کردن مو خطر دارد، چون که از جهت سیاسی بعضی مسائل کتی نو بر قزاقستان دیگر کشورهای ژاپن کتی کره کتی کشورهای اروپایی کتی شهرهای عرب و از سوژن ما واقع داریم که تو اینکه مردم ما هرچی بیشتر در یک جانید هر جا به تقسیم شده
مردم
مهاجرت از پتیز دارم.
نظر شما در باره قانون پیشوا چی است؟ آیا فکر نمی کنید که این قانون دولت رو میراثی یا خانوادگی می کند؟
نه، اگر بینید اگر اون قانون در مدتی در خید حیات بودن این جناب عالی افاده می کند یعنی که این به آخر از خودشان با دیگر ها میراث گشتن نیست. این ها فقط در دوره حیات بدن خودی چنان به حال عملی است. بیرون از اون عملی نیست.
در برای رویش اصلاحات اقتصادی در کشور گوید با همین رویش که حاضر ما داریم روزی شده میتونه؟
نه. اصلاحات اقتصادی بسیار دشوار رفته است. یکم وابسته این دشوار پیشایش از وابسته به سطح بلندی کروپسیه. یکم دویم سطح بلندی اندازه ها. سیوم تحتی تأثیری مقامات اجرایی قرار داشتنی سودهای حکمی، سودهای اقتصادی. این سه عامل اساسی است. کروپسی بسیار سخت سابکاری یک اندازه بکر میشه پیش نمیره. یک حالتی بسیار نگواری ریدیری هست. ریدیر تصرف کردن، تصرف کردنی مالکیتی یک شخص از طریق شخص دیگر. بنابراین همین حاضر بعضی سابکاری که هستن سابکاری خط میکنن میرن بیرون به دیگر جا با همسن. بعضی سابکاران میدونن که مثلا قریستان مونده رفتن، بعضیشون خطوی به حتی رفت سابکاری دارن، هندوستان به سابکاری دارن، روسیه که مکنون خواهیم بسیار هستن. ما خواستیم که ننپایی دولتی از بند بریم و خصوصی گردانی مولیکی دولتی کردیم که تو یک صاحبی همین درست و افتادو همین استفاده میشدگی شود. ما از انحصار دولتی به انحصار شخصی علاوه دو گذاشتیم. امروز تمام بازارهای ما انحصار است. تمام بازار 100% بازارها انحصار شدند. ده ها سالشون میگویم که این پخته همیجه به سیچال کنیم تا مسئله تیار کرد برویم پر را ساعت فایی نمیتونیم حال کرد. همین که مناپول اجرا نمیتونیم ساعت شده. همین که گوشت را گوییم. گوشت را میگویم نقش پس کنیم نقش جو سر افتاد است. قطعی نظر که ما از بیرون با گوشت واری کردیم. همین که نرخ معلان زور شد دولتی وای کنون نرخ پایین رو را نمیره پایین برخورد. به خاطر این هم این حصار است. این حصار هیچ وقت راه نمیتید که نرخ باشه. بنابراین اینجا یکم قانون درباره نرخ گذاری حتما قبول کرد. قانون درباره خدمت رسانی دولتی مقرر کرد. حضرت پیشنهاد شده اون مورد ما بعد همین نظارت های بسیار 57 نقطه نظارتی در صاحب کاری است. 57 نقطه میتونه که رفته در اونده نظارت هم. همین همیشه برداشت ندارد کنه نیست کنه ندارد کنه اینسا
میشه در برای داروی های خودتون گرد که شما چی دارید؟
من داروی ندارم بغیری ماش همون خیلی داروی ندارم
ندارم. از شما گفتید که سینتون هم قریب به 70 میرسد و دیگر نفقه میشود با 200 سومونی نفقه مثلا
زیده؟ من دفقی من کلام نفقی من 2400 زندگی کردم ممکن من بغیر از این من کار علمی کنم اکادمی و نیم صفقه حالی بعدی تمام کردم با یک صفقه پورا میشن.
یعنی شما تجارت نداره؟
نه تجارت ندارم. بیشترم صاحب کاری استحصالی دارم. اونها همون خاجگی فرمیری دارم گوست چورا پروری کسر کردن است. اصلا گوستان پروری کسر کار دارن امکاناتشون نه از خودشون پیشت گشتیم.
تشکر برای یک صحبت آزاد و آشکارو با رادیو آزادی. شنونده های عزیز، یادرس می شویم مهمانی امروزی برنامه ما بودند علیم جان بابایف، وکیلی پارلمان و رهبری سابق حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان که از فعالیت 5 ساله خود در پارلمان، فساد در تاجیکستان، مناپولیای بازار و تصرف مالکیت شخصی از سوی افراد علاهیده در کشور می گفت. اینجا می رسیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. تا درودی دیگر، پدرود. روزگاری با من